Without further delay, it is our honor to invite tonight our guest speaker, Hujjatul Islam wal Muslimin, Ustad Mehdizadeh, who is going to be speaking to us about the Prophet's seerah against the hypocrites. Let's invite him with a salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أسعد الله أيامكم إن شاء الله که این عید ولادت رسول اعظم و نبی اکرم و حضرت امام صادق رئیس مذهب شیعه بر شما مبارک باشه. عرض تبریک به وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین تراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف هدیه کنید. صلواتی ختم بفرمایید. یه اتفاقاتی رو چند روزی شما برادران عزیزمون به تعبیر رهبر انقلاب، شما صاحب خانه های ایران در کشور ایران دیدید. بعضی از این اتفاق ها برای بعضی از شما ممکنه جدید نباشه، برای بعضی ممکنه جدید باشه. من هم در فتنه 1378 در تهران جنگیدم، هم در فتنه 88 45 روز سرباز شهید حاج حسین همدانی بودم و در تهران هم کتک خوردم هم کتک زدم. در فتنه 98 بودم، توی سوریه بودم، تو جنگ‌های مختلف بودم و مقایسه کردم اتفاقات این بادکنک‌ها رو. می‌بینیم میترکه یا تاپ. این اتفاقات اخیر در برابر اتفاقات مثل همین صدا میمونه، تاپ تمام میشه. هیچ کسی هم نمیگه آی ترسیدم چی شد؟ یه بادکنک ترکید. چند تا از اول جلسه ترکید؟ 5 تا، 6 تا، 10 تا دیگه هم میتره که شما فرار نمی کنید یک جای جونتون رو نجات بدید. دقیقا این اتفاقات اخیر در مقایسه با گذشته و در مقایسه با دفاع مقدس و در مقایسه با 8 سال جنگ با دشمن تکفیری در عراق و سوریه و در مقایسه با انقلاب اسلام مثل تاپ اینه. دو تا اتفاق افتاد. من خیلی میترسم اینجاها جای خطرناکیه سخنرانیش، پس فردا میبینی مثل میگیرن آدمو، ولی خب مواظب باید باشیم دیگه. حالا ولی منم نمیتونم سخنرانی نکنم، یعنی سخنرانی اینطوری بالاخره سرمون رو به خدا میسپاریم میریم جلو ببینیم چی میشه. در مقایسه با فتنه هایی که اتفاق افتاد در نظام مقدس جمهوری اسلامی، این اتفاقات اخیر برای من بسیار مبارکه و خیلی هم لذت بخشه. این ایامی که شما دیدید، من تقریبا یک دور ایران زدم. سیستان و بلوچستان رفتم، خراسان شمالی رفتم، خراسان جنوبی رفتم، خراسان مشهد که چند روز موندم عرض کنم، تهران که چند بار، قم هم که این لباس رو در میاریم و یه لباس دیگه میپوشیم و آماده ایم. یه چیزی رو من احساس کردم، یه حدیث وحشتناک آوردم، شاید خوندید ولی من دوست دارم دوباره تکرار، اگر نخوندید و نشنیدید دوباره بشنوید برای اولین بار و اگر شنیدید دوباره مرور کنیم، جان ما تازه می شود. یه چیزی فهمیدم، این که آقا جان می فرماید با کلماتی شبیه به این ظهور نزدیک است، من می خواهم بگویم خیلی نزدیک است، چون اتفاقات دقیقی داره میفته. من اصالتاً اهل قم هستم. سال 56 تا 66 هر دو سال یه اتفاق مهمی میافتاد. دفاع مقدس بود دیگه، دهه جنگ بود. چی شد؟ خرمشهر، اندیمش، خوزستان موشک زده، اما جنگ دیگه. حالا جنگ در طلایه و شلمچه و اروند و دو کوهه و اندیمش و خوزستان و با جنگ در ایلام و کردستان و کرمانشاه و کمال دموکرات ها و مرساد فرق نه، جنگه توپ و تانک و مسلسل. حالا اینجا اینجوری عمل کرد، اونجا رودخونه است، اونجا اروانده، اونجا طلایه است، اونجا شلمچه است، اونجا فکه است، فرق نداره، خاک. کم کم جلو اومدیم در دهه 70 در دولت اصلاحات جناب آقای محمد خاتمی علیه لعنت الله، این اتفاق جنگ فرهنگی شد. ناتو فرهنگی، جبیخون فرهنگی، عملیات فرهنگی، دانشگاه ها درگیر شدند. آقای عطاالله مهاجرانی لعنت الله علیه که میگفت من در روستا وقتی به دنیا آمدم مادر من شیر نداشت به من بده، من شیر خر خوردم. این انسانی که وزیر فرهنگ و ارشاد آقای خاتمی بود و به جای خوردن شیر مادر شیر خر خورده بود، ایشون فرهنگ ارشاد بود. زیارت عاشورا، حدیث کسا، دعای ندبه و عرض میکنم آل یاسین، گفت سند نداره، از مفاتیح جنان حذف کرد و مفاتیح چاپ کرد. و در دولت آقای خاتمی در دهه اصلاحات جمهوری اسلامی یه خورده ای سر و صدا شد که حالا نمیدونیم انشالله که نمرده باشه، خدا کنه زنده باشه، ولی ظاهرا سلمان رشدی جرأت کرد که جلد دوم آیات شیطانی بنویسه. من چرا گفتم خدا کنه نمرده باشه؟ چون اگه بمیره میره تو جهنم، ولی زنده باشه هر روز برای آمریکا هزینه داره، مشکلات داره. ما راضی هستیم که آمریکا اذیت بشه، چون اگه بمیره میره تو خاک، اسیر مور و مار و اینا میشه. ولی وقتی زنده باشه، برای زنده بودن باید پول دلار باید خرم، مگه اینکه بکشن، خودشون بکشن. بکشن خب نمیخوان، مطلوب ما حاصله، نکشن اذیت میشن. خدا کنه همینجوری بین البین بمانه، همینجوری نه بمیره نه بمانه. این دهه 70 بود. در دهه 80 خیلی ببخشید بعدن صحبت میکنیم، اول خوب شروع کرد ولی متاسفانه بد تمام کرد. جناب آقای احمدی نژاد، دهه 80 جنگ سیاسی ما بود، جنگ سیاسی ما بود. میدونید این برجام که آقای حسن فریدون که حالا امروزی بهش میگن حسن روحانی، که اصلا روحانی نیست، جسمانی هم نیست، این آقای احمدی نژاد اینو شروع کرد. رهبر راضی نبود به از یعنی استارت مذاکره با آمریکا را احمدی نژاد شروع کرد. این دهه 80 دهه جنگ سیاسی ایران بود. در دهه 4 انقلاب جنگ اقتصادی داشتیم. کاد فقرا یکون کفرا، مردم فقیر بشوند، از این در فقر می آید، از اون در ایمان می رود. طرف نون نداره بخوره، قسطش پاس نمیشه، چکش درست نمیشه. خب بعد بگو تو حجاب داشته باش، میگه من نون ندارم بخورم، حجاب چیه؟ میگه تربیت فرزند، سبک زندگی، مبارزه. میگه حاج آقا من الان اجاره خونه ندارم، تو من میگی سبک زندگی. فقر که بیاد دین تمام. و در این کار آقای روحانی موفق بود، در این خیانت ایشون در دشمنی معجور است انشالله عند شیطان. و واقعا زحمت کشید، واقعا زحمت کشید. یعنی ایشون در ضربه زدن به اعتقادات مردم انصافا نقشه دشمن و پازل انگلستان رو خوب کامل کرد و زحمت کشید. خدا انشالله ببخشید، شیطان انشالله بهشون اجر بده در جهنم. ولی 4 دهه گذشت، شما پنجمین جنگ نمیتونی پیدا کنی. یا با تفنگ میجنگی، جنگ نظامی، یا با فرهنگ میجنگی، جنگ فرهنگی، یا در سیاست پای میز مذاکره مینشینی، جنگ سیاسی، یا با اقتصاد و معیشت مبارزه میکنی، جنگ اقتصادی. پنجم بگو، هر جنگ دیگری باشد در این جنگ است. و در این مدت ما 40 سال فقط داشتیم تجربه میکردیم. اگر این درختی که در باغچه هست بهش آب ندی، 2 ماه 3 ماه خیلی خیلی این درخت مقاوم باشه، 1 سال آب ندی میمیره. بله، جمهوری اسلامی یک نهال بوده، الان درخت شده، آب میخواد، یعنی خون میخواد تا این بماند. این اتفاقاتی که الان افتاد بنده از این تریبون اعلام میکنم واقعا از دشمن سپاسگزارم. خدا به شما خیر بده. شما اگر شما دشمنان نبودید، این درخت انقلاب خون بسیجی، خون نیروی انتظامی، خون نیروهای امنیتی، خون مردم اگر ریخته نمیشد، ما باید در انقلاب شک میکردیم. وقتی خون ریخته میشه باید تحسین کنیم. این اتفاقاتی که الان دیدید به سندی که عرض میکنم تفسیر سوره هود آیه 36 37 38 سندم به شما میدم، تفسیر اهل البیت جلد ششم صفحه 656، بهار الانوار جلد 51 صفحه 222، تفسیر نور الثقلین. و من به عنوان یک سرباز کوچک حوزه علمیه، تفسیری به سیاسی ترین تفسیر علامه طباطبایی، تفسیر شریف المیزان پیدا نکردم. طلبه اگر میخواد یک آیه رو تفسیر سیاسی کنه حتما باید بره المیزان. علامه طباطبایی این تفسیر رو ننوشت، الهام گرفت منتقل کرد به کاغذ. تفسیر مثل اون آقای مرحوم مغروق علی اکبر هاشمی بهرمانی، بعضی بهش میگفتن رفسنجانی، ایشون در زندان تفسیر راهنما نوشت. ساواک ایشون رو گرفت، چون در انقلاب ترور میکردن مطهری، بهشتی، رجاهی، باهنر، دستقیب، شهدای محراب انقلاب ترور میکردن، بعد ممکن بود ایشون رو هم اشتباها ترور کنن، ساواک گرفت کرد تو زندان در امنیت باشد. اینطور ما تفسیر اینطور میکنیم که در زندان آدم شکنجه میشود، تفسیر قرآن که نمینویسه. ایشون تفسیر راهنما رو در زندان نوشت، ولی علامه طباطبایی در سیاسی ننوشت، سیاسی ترین تفسیر را نوشت. آقای صدیر الصیرفی میگه من یه روزی با اصحاب رفتم، میخوام وقت من خیلی کمه، باید تون صحبت کنم، اگر کم فارسی متوجه میشی از الان عذرخواهی میکنم. صدیر میگه بعضی جا عربی میخونم بعضی سری رد میشم. قال دخل انا صدیر و المفضل و ابو بصیر و ابان ابن تقلب، یا ابان ابن تقلب، دخل على مولانا ابي عبد الله جعفر ابن محمد بن صادق، رفتیم خدمت امام صادق. آخ وقتی من میگم فلانی فلانی رفت خدمت امام صادق، میگم خدا میشه یه روز بگن فلانی فلانی رفت خدمت امام زمان؟ چقدر اینا لذت میبردن از زندگی. اصحاب میرفتن محضر امام معصوم، رفتیم خدمت امام صادق. خوب دقت کنید، میخوام بگم این اتفاقات اخیر هزاران سال پیش، 1100 سال، 1200 سال پیش امام صادق پیش بینی کرده. وقتی امام معصوم حجت خدا پیش بینی کرده، پس لا یخافو ولا تخف، نترس ولا تحزن. این اتفاق باید بیفته، باید بیفته. میگه رفتیم الو مولانا ابو جعفر، ابو عبدالله جعفر محمد، فرعیناه جالسا علی التراب. این تیکه مقتله، فقط سریع میرم، من اینو میخونم به هم میریزم. فرعیناه جالسا علی التراب، دیدیم امام صادق روی خاک نشسته در حجره. و هو یبکی بکا الواله ثکلا ذات کبد الحرا، دیدیم مثل پدر بچه از دست داده گریه میکنه امام صادق، مثل یک بابا که جوان داغ جوان دیده. فستطارت عقولنا، عقل از سر ما پرید، گفتیم این چه وضعیه، جعفر ابن محمد نشسته روی خاک حجره و داره گریه میکنه. و تصدعت قلوبنا جزعا، قلب ما درد گرفت از این جزع و ناراحتی امام صادق. فقلنا لا اکل الله یبن الخیر الورا، نبینیم ای پسر بهترین فرزند خدا، فرزندین عبد خدا، نبینیم که گریه میکنی، چی شده آقا؟ قال فزفر صادق علیه السلام زفرتا انتفخ منها جوفه و شد منها خوفه، دیدیم مثل کسی که تشدید میشه ناراحتی و گریه ایشون و از شدت گریه میلرزه، آقا گریه آرام که نشد بیشتر شد. و قال ویکم، وای به حال شما، چرا گریه نکنم؟ چی شده آقا؟ نظرت فی کتاب الجفر صبیحتا هذا الیوم، امروز صبح کتاب جفر رو باز کردم که خبر از آینده میداد و این صحیفه فاطمه زهرا بود که به فرزندانش هدیه داده شد. صبح کتاب جفر رو باز کردم و تأملت فیه، یه نگاهی کردم به چی؟ مولد قائمه، دیدم تولد صاحب این مسجد رو، عجل الله تعالی فرجه، و غیبته و ابطاءه و طول عمره و بلوى المؤمنین. دیدم در نحوه تولدش، در غیبتش، در ابطاء و امتی که دور او هست و طول عمرش و بلایی که امت او بر سر او می آورند. اینا رو آقا امام صادق در تفسیر سوره هود آیه 36-37، حالا بعدا متوجه میشید چی شد، من بعده، امت حضرت مهدی بعدش، فی ذلک الزمان فاخذتنی الرقه، وقتی من کتاب جعفر رو دیدم خیلی به من سخت گذشت، واستولت الاحزان، بر من مستولی شد حزن و قصه. فقلنا، صدیر میگه گفتیم، یا ابن رسول الله کرمنا به اکراه به اشراک که ایانا فی بعض ما انت تعلمه من علم، به اشتراک بذار، ما که نمیفهمیم شما چی دیدی در کتاب جف، به ما یاد بده یه چیزی آقا جا. قال ان الله تبارک و تعالی ادار فی القائمه من ناس ادارها فی ثلاثه من الرسول، قدر تقدیر مولد موسی و قدر تقدیر غیبت عیسی و قدر عطاءه تقدیر عطاء نوح. در مهدی فاطمه سه ارث از سه پیغمبر برده می شود. یک، در تولدش مثل موسی مخفیانه متولد می شود. دو، در غیبتش مثل عیسی ابن مریم علی نبی و علیه و علیه السلام غیبت طولانی خواهد داشت. اما در امتش، در سختی که از امتش می کشد، مثل سختی است که از امت نوح خواهد کشید جل خالق. بعد میگه گفتیم که حالا من خیلی 16 صفحه حدیثه کم ازش، فقال، ما بهش گفتیم که به حضرت امام صادق گفتیم که فقلت اکشف لنا یا ابن رسول الله ان وجوه هذا المعانی. آقا ما که نمیفهمیم شما چی میگی، اصلا قائم کیه، مهدی کیه، شما امام صادقی، مهدی مگه یک قرار کی هست، مهدی کی، به خود بر ما توضیح بده، اکشف لنا یا ابن رسول الله، باز کن بر ما بیشتر توضیح بده. امام صادق علیه السلام فرمود فقال علیه السلام و اما ابطاء نوح، ما طلبه ها میگیم لف و نشر مشوش و مرتب، از تولد الان نمیگوید، از غیبت هم نمیگوید، و اما ابطاء نوح. بعد داستان مفصله. آقا موسی فرمود که حضرت نوح چند سال پیغمبر بود رفقا؟ قرآن میفرماید 1000 سال الا 50 سال. علامه جوادی آملی حفظه الله میفرماید که حضرت نوح 950 سال پیغمبر بود، 2500 سال عمر کرد. چند نفر هدایت کرد؟ بعضی میگوین 3، بعضی میگوین 17، بعضی میگوین 40. یعنی اگر تقسیم کنی 2500 سال عمر رو بگذار کنار، 950 تقسیم بر 40 بکنی، فکر میکنم هر تقریبا 180 سال یه نفر هدایت کرده، اون هم پسر خودش رو هم هدایت نتوانست بکند. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان بنووتش گم شد. این شعرا اشتباه میگن، نبوت هیچ وقت خاندانش گم نمی شود، بنووت گم می شود، خاندان بنووتش گم شد. اون هم پسر نوح که خداوند تو قرآن گفت فرمود که نوح ناراحت نباشه، نه لیس من اهله، اصلا بچه تو نیست، از تو متولد شده ولی اهل تو نیست، نه اهل تو نه اهلیت تو را دارد، ناراحت نباش. پس ما نتیجه میگیریم، پرانتز، نتیجه میگیریم آقازاده ها زمان نوح هم بودن. اگر دیدی یه مرجع زاده، یه آقازاده، یه بزرگزاده راهنمای راست میزنه چپ میپیچه، تعجب نکن، از زمان حضرت نوح بوده. تازه برو قبل، حضرت آدم دو تا پسر داشت، یکی شد قابل یکی شد هابیل، تعجب نداره. اگه دیدی بچه فلانی شد فلانی، بچه فلانی شد سلیبریتی، بچه فلانی شد دو تابعیتی، بچه فلانی سر سفره علی نشست، بعد رفت با معاویه بیعت کرد، ناراحت نشو، طبیعیه بوده. اینم نو اما این نکته مهمه. تمنا میکنم دقت کنید. ممکنه به خاطر این اینها من بلند صحبت کنم، خسته بشید، صداتون سرتون درد بیاد، ولی دیگه حالا یه جور صحبت میکنم که زیدی دیگه منو دعوت نکن. امام صادق علیه السلام میفرماد که داستان نوح شنیدی؟ واصنع الفلک به احیاننا و وحینا. میدونی نوح برای چی کشتی ساخت؟ اصلا میدونی نوح چرا کشتی ساخت؟ کجا کشتی ساخت؟ با چی کشتی ساخت؟ که انه ما خوندیم دیگه، میگیم یک روایت یک منطوق دارد یک مفهوم. منطوق آن است که میخونم، مفهوم آن است که ما آخوندها فقط بلدیم، بازاریا و دکتر و مهندسا بلد نیستن، باید بیاد در حوزه علمی حدیث بخونه بفهمه مفهوم چی. مفهوم این حدیث اینه که انه امام صادق علیه السلام وقتی کتاب جف باز کرده از امت حضرت بقیت الله در گریه است، وقتی این حدیث رو میخواند آرام میشود، صدیر و تمام اصحابی که 4 نفر که اونجا بودن محو در کلام امام صادق می شود. ایام میلاد حضرت رسول، میخوام این رو گره بزنم به میلاد امام صادق رسول اعظم، اتفاقات چه کار مهمی میخوام بکنم. امام صادق علیه السلام فرمود امت نوح خیلی اذیتش کردن. کسی میدونه ویژگی امت نوح چی بود؟ اگر میدونید بگید. امت نوح یک شاخصه داشت، یک ویژگی داشت. امت حضرت عیسی خیلی تکبر داشت، گفت این پسر خداست و بالاتر از این. امت حضرت موسی خیلی بهانه میگرفتن بنی اسرائیل. ها قرآن هم هست که مثلا میگه خیار میخوایم، خیار بهشون بده، فومها، عدسها، بصلها، هر چی میخواد بهشون بدید. بعد دوباره میگه این نشود، اونو بده. خیلی اشکال میگرفتن. اصلا ما فارس ها یک ذره المثل داریم، میگه چقدر اشکال بنی اسرائیلی میگیری، هر چی میگم یه اشکال دیگه میگیری. اونا خیلی اهل اشکال گرفتن بودن. امت نوح میدونی چه ویژگی داشتن؟ خیلی اهل تمسخر و مسخره کردن بودن، استهزا میکردن. یه گروه جمع میشدن مثلا اینو میخندیدن، مسخره میکردن، شروع میکردن. نوح خیلی زجر میکشی سلام الله علیه، خیلی زجر میکشی. رفتش خدا گفت خدایا میخوام اینا رو دعا نفرین کنم، گوش بدید، میخوام اینا رو نفرین کنم. فانه لما استنزل العقوبه على قومه من السماء، وقتی که میخواست بره که اینها رو چیکار کنه، ندا آمد ان الله تبارک و تعالی یقول لك ان هؤلاء خلائقی، اینا که دارن مسخره میکنن تو رو و به تو اذیت میرسونن، اینا بندگان منن، خلائقی و عبادی، من خلقشون کردم، چه خبرتون؟ يدهم بسائقة من سوائقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة فعاود اجتهادك في دعوة لقومك. من الآن من خدا اراده نکردم با یک سائقه آنها را نابود کنم، اراده نکردم سیل بیاید، زلزله بیاید، مسخ بشون، حیوان بشون، من فعلا اراده نکردم، پس تو هم نفرین نکن. چیکار کن؟ اول برو اجتهاد کن، تلاش کن، خود نصیحتشون کن، خسته نشو، فدعوت لقومک، بروی خودی. فانی مصیبک علیه، من میخوام یه چیز خوبت بدم، یه هدیه میخوام بهت بدم. هدیه چیه؟ میخوام یه کاری بکنم که الفرج و الخلاص فبشر بذالک، میخوام خلاصت کنم، یک فرجی. میگی خدایا در فرج امام زمان، فرج یعنی گشایش دیگه، فرج الان صدق پیدا کرده در حضور امام زمان، در هر گرهی، در برطرف شدن هر مشکلی فرجی هست. خدا فرمود که نوح میخوام یک فرجی، یک خلاصی، یک بشارتی بهت بدم، ولی یه خورده باید صبر کنی. میدونی یه خورده های اون زمان با یه خورده های این زمان، یه خورده با یه خورداش خیلی فرق میکنه. از باب اینکه پیرزن در زمان حضرت نوح گریه میکرد، میگفت بچه‌ام مرده، جوون مرگ شد، عزای دستم بود، پسرم همه کسم بود، نون میخرید. نوح رد میشد، گفت زن چی شده؟ گفت پسرم جوون بود، مرد، دیگه کسی ندارم. نوح فرمود خب بچه چند سالش بود؟ گفت نمیدونم، 250 سالش بود، 350، یعنی 350 سالش بوده، جوون مرگ شده. الان 100 سالش بشه براش یادواره میگیرن، آقا 100 سالش شده، اوه آیت الله مثلا صافی گلپایگانی 104 سالش میگن چقدر عمر کرد. حالا اون جوونه 250 سالش مرده، مادرش میگه جوون مرگ شد، عصای دستش بوده که خودش پیر بوده که. یعنی اون زمان یه خورده ها وقتی خدا میگه نوح یه خورده صبر کن میخوام خلاصت کنم، بشارت بدم، فرج در کارت اتفاق بیفته، یه خورده هاش همچی یه خورده 30-40 سال الان نبوده، همچه میگن 200-300 سالی باید صبر میکرده نوح. حالا میگم، حدیث میخونم، سند دارم از رو کاغذ. حضرت نوح عرض کرد خدای هرچی شما بگی بفرمایید، چیکار کنم؟ گوش بده، خیلی قشنگه. بعث الله عز و جل جبرئیل، جبرئیل برو پایین، الروح الامین، به سبب 7 هسته خرما بهش داد. اینجاها خیلی طولانیه، من باید خودشو رد کنم، فقط سریع بگم. آقا هر وقت وقت شد، 7 هسته خرما داد به حضرت نوح جبرئیل، گفت این 7 هسته خرما رو بکار، خیلی قشنگه، یا نبی الله این 7 رو بکار، بعد بشین اینا رو بیاد بالا، فی نباته ها و بلوغه ها و ادراکه ها و اذا قلنا. من تحقیق کردم از دو گروه، یک خوزستان در ایران، دو سیستان و بلوچستان که اهل خرما هستن، که اگر هسته خرما، واحد شمارش درخت خرما چیه؟ مثلا ما میگیم دو عدد چند چیز، واحد شمارش در زبان فارسی برای شمارش درخت خرما نفره. یعنی ما درخت خرما رو مثل انسان، مثل شتر، ما میگیم 3 نفر شتر، 3 رأس گوسفند، 3 رأس اسب، 3 نفر شتر، چون شتر خیلی مثل انسان است و نخل خیلی مثل انسان است. در دفاع مقدس دیدید این بعثی های عراقی خمپاره که میزنن درخت خرما سرش میره میمیره، درخت خرما عاشق میشه، درخت خرما دعا میکنه، درخت خرما عبودیت داره، درخت خرما حتما بچه دار میشه، از بغل بیرون میزنه، درخت خرما حتما باید مثل انسان لقاح انجام بدی، از نر بگیری به ماده بزنی تا خرما، خیلی مثل انسانه، و اگر زخمی بشه از اونجا که زخمی شده به بالا رشد نمیکنه، به پایین رشد میکنه، خیلی خیلی خرما مثل. من سوال کردم خدا به حضرت نوح فرمود این 7 خرما رو بکار، بشین بزرگ بشه، رشد کنه، ثمره بده. و میدونید خرما هم اکثرا 7 خوشه میده به تعداد سوره حمد، آیات سوره حمد 7، بعضی اگه بیشتر باشه 9 و 11 داره، زیر 7 نداره، 7. یعنی و نخلم همیشه در حال عبادته، دستش بالاست، همیشه در حال عبادته، و من نخلستان زندگی کردم. من از اهل خوزستان و اهل سیستان و بلوچستان پرسیدم هسته خرما رو بکاری چند سال طول میکشه این بشه یک درخت کامل و نبات بده؟ گفتم بین 8-10 سال، اون هم با شرایط وقت نیست. مثلا هسته خرما رو در دهان بگذاری، آب دهان، بزاق دهان به هسته بخوره، رشد نمیکنه. یک پوست نازک روی خرما هست، این پوست کنده بشه رشد نمیکنه. هسته خرما رو باید ایستاده بکاری، اینجوری بکاری میره پایین میاد بالا، گیاه نمیده، خیلی لوسه، خیلی ظریف. حدودا 10 سال حضرت نوح 7 هسته خرما گرفت کاشت. 10 سال، 10 سال ضرب در 365 روز میشه چقدر؟ 3650 روز نشستن تا این خرما بزرگ بشه. روایت میفرماید که وقتی که این اتفاق افتاد، امت نوح 3 دسته شدن. خدا شاهده من این روایت رو میخوندم میگفتم عین الان 3 دسته داشت شدن. گروهی فرتد منهم همونجا 300 نفر مرتد شدن. برو بابا 10 سال صبر کنیم این خرما درختش بزرگ بشه که شما آقای نو میخوای به ما یه خبر مهم، فرج عظیم، گشایش بدی؟ برو بابا مسخرمون کردی. فرتد منهم 300 نفر ارتد گروه دوم کسایی بودن که مثل این آقای زیدی دست گذاشتن زیر چونه و گفتن که ببینیم چی میشه. ما به این گروه میگوییم قشر خاکستری و روایات میگوین دور از شأن اینجونش اصلا دیگه کسی تا آخر جلسه دیگه اینطور نمینشینه، چون من تا آخر با اینطور کار دارم. بعضی ها در جامعه اسلامی همینطور مینشینن. به اینها ما میگوییم قشر خاکستری، نه سفید است نه سیاه است. میگوید ببینیم چه میشود، اگر اینطور شد انا معکم، اگر اینطور نشد انا بری منکم. و روایت ها میگوین اینها منافق هستند الا زیدی. اینها منافق هستند. تو آخر زیدی باید اینطور بنشینی. خدا حفظ کنه برادر شما. و گروهی هم جامعه ایمانی بودن. جامعه ایمانی در امت توحیدی هر چه به او سختی بیشتر میشون که زبور الحدید میشه، قلبش محکم میشه، ایمانش محکم میشه. میگی نه انا فتحنا لک فتحا مبینا، سوره فتح بخون. خداوند میفهمد رسول الله نگاه کردم به امت تو، در قلبهایشان دیدم قلبشان با تو همراه هست، گفتم برو مکه را فتح کن. میدونی مکه چجور فتح شد؟ بدون جنگ، بدون خونریزی. اینجوری کردن، کفار رفتن عقب، تموم شد. فقط تو دو مرحله، یکی قبل صلح حدیبیه، یکی بعد صلح حدیبیه. اصلا من به شما بگم علامه طباطبایی در تفسیر سوره فتح چه میفرماید، تا صبح میخندی. خداوند پیغمبر فرمود برو مکه رو فتح کن به این چند شرط. یک، از همین شهر که حرکت میکنی همه باید لباس احرام بپوشید، همه لخ بشید، یه دو تا حوله بنداز لخت لخ برو. بابا خونه خدا نرسیدیم، از مدینه میخوایم بریم مکه، خونه خدا رو بگیریم، از همین الان احرام. دو، همه کچل کنید، همه از همین الان کله ها رو کچل کنید. سه، هیچ کسی شمشیر بر نداره الا چند نفر اسب سوار که برای حفاظت. چهار، همه پیاده بروید. پنج، از مدینه که خارج میشوید تا مکه بلند لبیک بگید، تکبیر بگید، یعنی با یک عملیات برید، برای مناسک نروید، برای عملیات، ولی به سیمای مناسک برید. دفعه اول همینطور رفتن، امت رسول الله خندیدن، مطالعه میریم مکه، بابا کفار و مشرکین اونجا نشستن تا اینجا مسلحن، شما کچل لختکی رفتید اونجاها، اونم میخواد خونه خدا رو بگیری، آخه اینجور شد جنگ. یه سری همونجا خندیدن به تبع از امت نوح، ولی اونایی که رفتن تحت شجره نشستن با پیغمبر بیعت کردن، گفتن این کنتم اکه این کنتم فیش ابه فیشر این کنتم، این کلامی که صدیقه طاهره به امیرالمؤمنین علی، تو هر کجا باشی من با تو هم. همین امت ایمانی اینه. نشستن 10 سال طول کشید، خرما بزرگ شد، پس 3 دسته شدن، ارتد سلاس مع تقویت ایمان. آقا دست تو بردار، دست بردار. امت منافق، ما تو جامعه کسایی داریم میگه بذار ببینیم کدوم جناح رأی میاره میره تو مجلس. اگر اصلاح طلبا رأی آوردن انا معونا، اگر اصولگرا رأی آوردن یقه میبندیم و ریش میذاریم تسبیح میچرخونیم. از اول بوده، ناراحت نباش، گذشت. من اینو به شما بگم، خیلی معذرت میخوام انقدر به شما بگم، کجا رفتین؟ آه بیا بیا، بله، انقدر به شما بگم این کار طبق این روایت سبع مرات اتفاق افتاد. دو تا از اینا رد کردم، توضیح میده خدا با یک قشنگی توضیح میده اینا سبع مرات اتفاق افتاد، 70 بار اتفاق افتاد، 70 سال ببخشید. هر دفعه هم ولما فرتد سلاس ما 300 تا میریختن، امت قوی تر میشدن، منافقین صبر کن، حالا صبر کن، وقتش نشده، تا رسید. شما تصور کن یه لحظه برو 1000 سال قبل چه اتفاقی افتاده. بعد از هر درختی 2 تا خرما بکن هر 10 سال، 9 10 سال شد، خرما بلند شد، چه کار کنیم؟ خدایا چیکار کنن؟ از هر درخت خرما دو تا خرما میگیری، دو تا هسته میکاری، ثبت میکنی. اول 7 تا بود، از هر کدوم دو تا میشه 14 تا، 14 تا از هر کدوم دو تا 28 تا. شما بگو 7 بار 7 ضرب در بکنی، یه توان بدی، تقریبا یه نخلستان درست میشه. کجا؟ از شمال، جنوب، شرق، غرب، در کیلومترها به هیچ دریا و آبی راه ندارد، وسط بیابان. 70 سال گذشت، ریزش ها شد، رویش ها شد، هنوز یک گروهی این وسط جامعه نفاق تکون نخورده. باید این تکون بده، بگو ببینم چند چندی، 50-50 نه، یا حق یا باطل. ولی اتفاق نیفتاده، اتفاق نیفتاده. 70 سال گذشت. فقال یا نوح الان اسفر الصبح من اللیل لعینک. حالا درست شد، صبحت شد، صبحی که بهت وعده دادم. حین صرح الحق عن محضه، میخوام یه کاری بکنم کارسون، حق محض بشه. و صف الامر للایمان من الکدر، میخوام جامعه ایمانی از کدورت و نفاق تکونده بشه. چی کار بکنم؟ واصنع الفلک باحیاننا و وحینا. ای خدا، آخه سریال رو انداختی، قربونت برم. 70 سال که بعد نخلستون برات درست کنیم، حالا با همین چوب درختای خرما بریم کشتی بسازیم. کجا؟ وسط بیابون. آخه عقلم چیز خوبیه، خدای قربونت برم. آخه کشتی رو جایی میسازن که وقتی کشتی درست شد اینجوری کنیم بیفته تو آب. آخه جا آب نیست، شمالش آب نیست، جنوبش آب نیست، دو طرفش آب نیست. فرتد منهم ثلاثه مئه، قربون خدا برم چی میتکونه؟ یکی دو تا سه تا نه، ثلاثه مئه، ثلاثه مئه. اصلا خدا هم قفل کرده، سویچ کرده رو ثلاثه مئه، 300 تا 300 تا میریزه. پاشو برو کشتی بساز. نو کشتی رو ساخت، کشتی تموم شد. داستان نو، حیوانا رو جمع کن برو. گروه مسخره کننده همچنان دارد مسخره میکند. میریم داشته باشیم. بازیکن چه میکنه؟ این بازیکن سوار کشتی بشید، در کشتی رو ببندید. میگه 3 ماه بارون اومد. من میخوام در این حدیث تصرف کنم، باران عربی آمد، بارید بارید بارید، آب اومد بالا، آب اومد بالا، آب اومد بالا. هی اینا هم رفتن روی بلندی، رو تپه، تقریبا کوه خضر، بعد کوه دوبرادران، هی رفتن بالاتر، هی رفتن بالاتر. و همچنین میرفتن بالاتر، متنبه نمیشدن، به مسخره کردن میافزودند. چی فکر کرده نو؟ هرچی آب بیاد بالا ما هم میریم بالا، بریم بالا ببینیم کی بیشتر میتونه بره بالا. کشتی اومد بالا، پسر نوح غرق شد، مشرکین و کفار هم غرق شدن. کات، کشتی کجا رفت؟ مسجد کوفه رفت. کجاها دور زد؟ این کوه خضر اون بغل یه توقف هم اینجا کرد، یه چند جای دیگه هم رفت، کربلا هم رفت، وادی السلام هم رفت، یه دوری زد کشتی نوح، برگشت همونجا، آب فرو نشست، کشتی نشست، پیاده شد. خدایا قربونت برم، این 50 سال که کشتیه چرخیده، 70 سال هم که طول کشیده نخلستون تو درست کنی، 120 سال هنوز وقتش نشده یه خبر مهم بدی. امام صادق، شما یه خودت زودتر این حدیث رو تمام کن. نه، صبر کن، الان که انجام شد بیایید پایین. یا نوح، میخوای خبر خوبت بدم؟ میخوای به شما بگم که چی کار باید بکنی؟ اسس الحکومه، برو حکومت تشکیل بده. تمام؟ اسس الحکومه، ما اصلا به جمهوری اسلامی نرسیدیم، برو حکومت تشکیل بده. نوح سوال کرد، چون وقت کامل تموم شده، 10 دقیقه من فقط برسم. نوح حکومت تشکیل بده. سریع میخونم، خیلی ببخشید نوجوانا، میخوام بگم وقتی میبینی دشمن داره جمهوری اسلامی رو میزنه، چون این ریشه داره، ریشهش هم به امت رسول الله نیست، به امت نوح است. جالب اینجاست، حضرت نوح از خدا سوال کرد ما ارا چی دارم میبینم؟ حکومت تشکیل بدم؟ فرج عظیم، خبر خوب و مسرت بخش، گشایش در حکومت است. خب خدایا لو فرض قبل تو حکومت تشکیل میدم. خب همون اول حکومت تشکیل میدادیم، آخه چرا این بازی ها چی بود؟ خرما بکار درخت بشه، درخت رو بکن دوباره خرما بکار، بعد کشتی بساز دور بزن، 100 سال طول بکشه. جمله خدا، جواب خدا، قال الله تبارک و تعالی یا نو فلو انی اهلکت الکفار و ابقیت من قدرت دمن التوائف التي كانت امنت بک لما كنت صدقت وعدي السابقين للمؤمنين الذين اخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوتك بحبل نبوتك. ما اگر این بازی رو نمیونداختم، تو از کجا میفهمیدی کیا به تو راست میگن کیا دروغ میگن؟ جامعه ایمانی که پای تو می ایستادن رو چجوری میتونی اصلا بفهمی؟ تو باید حکومت تشکیل بدی، ولی نه با منافقین، با مؤمنین واقعی، و من برای تو این کار رو آسان کردم. در حکومت اسلامی جامعه ایمانی منافق جا ندارد، این منافق باید برود بیرون که جا الحق بشود، بعدش زهق الباطل بشود. این احتیاج به امتحان دارد، ولی اون امتحان رو مهمت نفهمه. نو من میخوام یه کاری کنم اینا نفهمن، برو درخت خرما بکار. نمیفهمی؟ به امام امتت، به نوح امتت ایمان نداری؟ فرتد تسلا سمعه. به من چه؟ من که امضا نکردم چک بدم که تو قطعا هدایت میدی. نه هدینا و سبیل ما شاکرم و ما کفور. به من اعتماد داری؟ یک نفری از کوه رفت بالا، نزدیک قله که رسید پرچم رو گذاشت، گفت من قله را فتح کردم. طوفان شد، ایشون از کوه که خیلی برف داشت خیلی سر خورد، اومد پایین با سرعت داشت سقوط میکرد که بمیره، تناب رو صفر گرفت. تاریک، شب، همه جا باد، برف، داره میلرزه. گفت خدایا منو نجات بده. یک نفری در عالمی بهش گفت تناب رو رها کن، نجات پیدا میکنی. گفت نه خدا، این حرف تو منطقی نیست، من تناب رو میگیرم. خدا بهش گفت تناب رو رها کن، من میخوام نجاتت بدم، به وعده من اعتماد کن. گفت نه خدایا، من با عقلم نمیفهمم این رو. گفت خب نمیخوای تناب رو رها کنی، تناب رو رها نکن. تناب رو رها نکرد، به تناب چسبید، یخ زد، صبح شد، مردم اومدن نجات بدن. در روزنامه ها نوشتن اگر تناب رو رها میکرد تا زمین یک متر فاصله داشت، زنده میماند. به خدا اعتماد نکرد، مرد. مقام معظم رهبری در سخنرانی چند ماه پیش در جمع قوه قضاییه فرمودند دشمنان جمهوری اسلامی ایران در محاسبات دشمنی با جمهوری اسلامی ایران یک چیز را فراموش کردند و آن هم سنت های الهی است. نمیتونه در این پازل، در این صفحه شطرنج، سنت نصرت را، سنت زوال را، سنت محض کردن حق از باطل را برنامه ریزی کنه. خب چه کار کنم؟ همین امام صادق فرمود الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. نو احمقه، اگه عقل داشت که دوست میشد، احمقه که دشمن شده. این حرف آقاست. در 19 دی سال 97 من حضور داشتم در حسینی آقا. من فقط یک سال، سال 96 که با حاج قاسم در سوریه بودم، نتونستم 19 دی دیدار مردم قم باشم. هر سال از وقتی جوان بودم دیدار 19 دی تهران بودم، الحمدلله. در 19 دی 97 سرچ کنید جمله آقا، رهبر انقلاب در جمع مردم قم فرمودن من میدانم که خدا اراده کرده است که مردم جمهوری اسلامی ایران به اوج قله‌ای که ملت‌های جهان میتوانند تصور کنند خواهند رسید. این یعنی ایمان به وعده خدا. ولی من ایمان داره، من چرا ضعف دارم؟ نو گوش بده اینجا رو، خیلی وحشتناکه. لکی تخلص العباده لی به ذهاب شک من قلوبهم و کیف یکون الاستخلاف و تمکین و بعد خوف بالامن لهم. بعد جلوترش خیلی وحشتناکه، فلو انهم، اگر این امت تو عربی شاید خوب بدونید، خوب دقت کنید. فلو انهم تسنموا مني من الملك الذي اوت المؤمنين وقت الاستخلاف اذا اهلكت الاعداء لنشقوا روائح السفن لاستحكم سرائر النفاق وتعبد حبال زلال قلوبهم وكاشفوا اخوانهم بالعبادة و هاربوهم علا طلب رئاسه و تفرد بالعمر من نه. اگر همون اول اینا رو امتحان نمی کردی بعد می گفتن برو حکومت تشکیل بده، داداش داداششو می کش تو وزیر بشه، تو رئیس جمهور بشه، تو در طلب رئاست بیاد بشه نماینده. من اگر این رو خلاصش نمی کردم، حق رو از باطل جدا نمی کردم، تو نمی تونستی در تشکیل حکومت کجا نفاق پرده عیان میکنه؟ در چارچوب حکومت. الحمدلله که جمهوری اسلامی ایران حکومت تشکیل داد تا برای ظهور حجت ابن الحسن فقط خالص ها بمانند، نه منافق. من دو حرف به دشمنان جمهوری اسلامی ایران میگویم: یک، از شما تشکر میکنم، دو، به شما توصیه میکنم. اول توصیه میکنم به فتوای رهبر انقلاب در معاتلات دشمنی خود سنت های الهی را در نظر بگیرید. هرچه از ما میکشید امام فرمود ما زنده تر میشویم، نکشید ما زنده تر میشویم. من به شما توصیه میکنم وقتی بسیجی آتیش میزنی بسیج احیا میشه، وقتی نیروی انتظامی میکشی نیروی انتظامی قوی میشه، وقتی میای مسجد آتیش میزنی مسجد ما مقاوم میشه، وقتی در ایران میزنی اختشاش میکنی ما میگوییم دیگر شب وقت خوابیدن نیست. شبها که ما میخوابیم تا صبح باید برنامه ریزی کرد، چون اسرائیلی داره برای تو برنامه ریزی میکنه. من از تو تشکر میکنم که شما در این بازی ها زود عمل کردید. الان نباید عمل میکردی، زود عمل کردی. من دیشب در جمع کسی صحبت میکردم، ضبط میشه، فقط سربسته میگم، فرمانده یگان تکاور امنیتی ضد اختشاش قم در یک هیئتی در همین اطراف شما اونورتر جلسه بود برای نیروها و فرمانده ها من صحبت میکردم، ایشون گفت از وقتی که فتنه در این ایام استارت خورد تمام ریزگردهای ما، همون هلیشات‌ها، پهپادهای کوچک، ریزگردهای ما در تمام نقاط آسمان ایران فقط میچرخیدند، عکس می‌گرفتند. اگر این فتنه نمی‌شد اینها در خانه می‌ماندند. خدا رو شکر که فتنه کردند. ما اینها رو بشناسیم. قبلا باید مثل فیلم گاندو می‌رفتیم تحقیق می‌کردیم. الان خودشون اومدن بیرون. حاج آقا چند نفر کشته شدن؟ اشکالی نداره. ما دشمن رو شناختیم. ما از دشمن تشکر می‌کنیم. امام صادق فرمود از فتنه‌های آخرالزمان بر حذر باشید، ولی دعا کنید فتنه بشود. فتنه بشود لبس حق از باطل میشه. خطبه 40 نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین فرمود ان بدء وقوع الفتن احواء تتبع احکام تبتدا تخالف فيها كتاب الله. بعد کلام کلام دشمن زقص و منهاز و سقص و منهاز و فیوم زجان و تول شیطان علی اولیائه. بعد مخدی میخواهی باید فتنه عیان بشود. فتنه وقتی عیان میشود که اختشاشات بشود. مهسا بهانه بود، بیچاره در جهنم بود. جمهوری اسلامی ایران تازه سکوت کرد. بنده یه حرفی هم به مادر مهسا امینی میگویم. در سال 1364 در جمهوری اسلامی ایران یک پکیج فیلم از ژاپن خریداری شد، 1000 قسمت. اسم آن فیلم بود سالهای دور از خانه. در ایران تبدیل شد و مشهور شد به فیلم اوشین. این فیلم این بود، موضوع فیلم این بود، دختری برای اینکه با فقر مبارزه کنه به خانه های مردم میرفت و برای اینکه شکم بچه هاش رو سیر کنه و شوهرش که زمین گیر بود این رو غذا برسونه، میرفت خانه های مردم و تن فروشی میکرد و اینا کار این کنون که پول به دست بیاورد. جمهوری اسلامی گرفت فیلم رو، موضوع رو تغییر داد، 100 قسمت شد. فیلم تبدیل شد به یک فیلم ارزشی که یک خانومی عفیف پاکدامن برای اینکه زندگیش رو اداره کنه میره داخل خانه مردم کار میکنه، خدمتکاری میکنه بدون اینکه تن فروشی کنه و تن به درخواست نامشروع بده و این زن چقدر خوب است و این فیلم مشهور شد به اوشین. روز میلاد حضرت زهرا سال 1364 گزارشگر سلام علیکم سلام علیکم خانم الگوی شما برای یک زندگی چیست؟ اوشین. امام خمینی رضوان الله علیه فرمود این زن اعدام بشود، این گزارشگر از صدا و سیما اخراج بشود. اوکی؟ تا اینجا داری؟ زنی که الگویش میشود اوشین کافر اعدام بشود. خانم مادر احسا امینی، شما با حفظ احترام در هفته وحدت اهل تسنن هستید، لکم دین و کم ولی دین، باید از اولیاء خودتون بگویی. باید میگفتی مهسای من از ام المؤمنین عایشه پاکتر بود، چرا از حضرت زهرا مایه گذاشتی؟ تمام میشود و ما میگوییم همون فتوای امام خمینی که گفت الگوی من حضرت زهراست، باید از حضرت زهرا باشه. تو گفتی مهسا از فاطمه زهرا پاکتر بود، چرا گفتی؟ به چه حرفی این حرفو زدی؟ ما شیعه و سنی برادر هستیم، ولی نمیگذاریم هر منافقی رو با حضرت زهرا مقایسه کنید. ما میدانیم که مهسا دارو خورد که در یکی از این نقطه ها، یا در اختشاش یا در ماشین یا در کلانتری یا در همون مکانی که بود ایشون بمیره. میدانیم، خودتون هم میدونید. یک دقیقه مهسا امینی در جبهه انقلاب نبود، از اول کموله بود. خدا میدونه چند تا کشته دست مهسا امینی در جنگ کموله ها با مؤمنین به شهادت رسیدن. حکومت است که میتواند جبهه نفاق را نقشش را نقشه بر آب کند، و ما خوشحالیم که حکومت ما داریم بستر رو برای حجت ابن نظام آماده میکنه. وقتی این جمله رو از رو میخونم براتون که نگید چی فلان، این جمله رو گوش بدید. تمام شد. صحیفه امام خمینی جلد 15 صفحه 365. امروز ما هفته وحدت هم هست، میلاد از رسول صادق، امام هم که فرمود امروز ما از روزهای قبل بیشتر احتیاج به همبستگی داریم. امروز ما مواجه با همه قدرت ها هستیم و آنها در خارج و داخل دارن تحریزی می کنن. کی امام این حرف زده؟ سال 65. سبحان الله. برای اینکه انقلاب را بشکنن. گوش بده جوون، گوش بده عزیز، و این نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی را شکست بدهن و نابود کنن. و این یک تکلیف الهی برای همه هست، و این تکلیف از اهم تکلیفات است. این تکلیف از نماز هم واجب تر است. حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران از حفظ جان یک نفر، ولو آن یک نفر امام زمان هم باشد، واجب تر است. چیکار کنم؟ نمیفهمه. چهار تا از رفیقهای من دیگه چفیه نمیندازن، میگن این خط انقلاب غلطه. دو تا از رفیقای من عمامه برداشتن، میترسن. خدا رو شکر. من فکر میکردم تو خالص الولا پای انقلاب ایستادی، حالا دو تا آدم رو رگ گردن زدن. پس چی شد جامعه کبیره به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، یا لیتنا کننا معکم فاعفوز فوز؟ چی شد لبیک یا حسین؟ چی شد کلنا عباس و کیا زینب؟ چی شد کلنا حاج قاسم سلیمانی؟ همه شعار بود بدون شعور. ما شعار میدیم با شعور. چهار تا دونه دیوانه اومده سنگ زده، تو میترسی عمامه برمیداری؟ من منزلم دور شهره، محل کارم پردیسانه. هر روز با اسنپ میرفتم. از وقتی اختشاشات شد هر روز از خیابان شهیدان فاطمی میام تا فلکه جانبازان، از فلکه جانبازان با تاکسی میرم. میگم الان وقت این که من مانور شهری بدم تو شهر. میگم ما زنده ایم، به ما فحش بدن، حرف بزنه، جواب بشنوه. مقام معظم رهبری فرمود این حکومت حکومتی است که میرسه به حکومت. تو خسته شدی؟ عرضم تمام. دو تا اتفاق مهم داره میفته. دیروز صحبت آقا رو گوش کردی؟ من نمیدونم چی گفته آقا که خامنه‌ای داتایار، لیدر داتایار و شبکه جمهوری اسلامی این سخنران کامل پخش نمیکنه. بعضی از قسمتاشو پخش میکنه. نمیدونم. تشخیص مصلحت نظام بودن، رؤسای سه قوا هم بودن بعضی صحبت ها، ولی یه تیکه از این صحبت هایی که آقا فرموده اینه. آقا فرمودن دشمن فریبتون نده به این اتفاقات ها، بازیه. دو تا گروه سید، دو تا گروه ایتا حزب اللهی منو بلاک کرده به خاطر این حرفی که زدم. حزب اللهی طلبه. گفتم چرا؟ میگه تو نمیفهمی، تو اهم و مهم نمیفهمی. گفتم من که اصلا نمیفهمم، ولی اینقدر میفهمم که این آقا میفهمه. من که اصلا نمیفهمم، ولی این که این آقا داره میفرماید آقا مسئله بیهجابی و حجاب الان مسئله اول کشور نیست، اینو بفهم. آقا یعنی خانم ها همینطور بیان بیرون؟ نه، الان وقتش نیست. اون الان با مسئله حجاب میخواد جمهوری اسلامی رو تکه تکه کنه، کردستان بره کردستان، خوزستان بره به عرب ها، بلوچستان بره بلوچ ها، آذربایجان و تبریز بره آذربایجان، خراسان بره اون طرف، مرکز هم از هم. او با حجاب داره مبارزه میکنه. فرق این بازی با فرق قرآن نیزه در جنگ سفید چیه؟ فقط آپدیت شده 2020 شده، هیچ فرقی نکرده. تاریخ بخون. علی فرمود اون قرآن کاغذه، آتیشش بزن. اینجا علی فرمود حجاب بازیه، فعلا وقتش نیست. وقتش شد خودمونم میگیم خانم ها باید چادر سر کنن، قانون جمهوری اسلامیه. ولی دشمن الان داره با این بازیت میده. بعد حزب الله میگن ما باید بریم حجاب رو بررسی کنیم. عزیزم از حجاب مهمتر لقمه است که سید الشهدا فرمود ملحد بود چون نکن ملل حرام. برو اول بانکداری اسلامی رو درست کن. بانکداری درست بشه، وام اسلامی بشه، لقمه حلال بشه، حجاب درست میشه. تو رفتی سلاخ شاخه، ریشه خرابه. نمیفهمه بسیجی، نمیفهمه. والله العظیم این ایام کرونا انقدر بچه حزب الله یا سر ماسک به من اعتراض کردن که خدا میدونه. من سال 98 اسفند رفتم بهشت معصومه تو غسالخونه، بعد از ماه رمضان بعد از 4 ماه اومدم بیرون. تقریبا 240 تا مرده کرونا شستم، 170 تا مرده کرونا توی قبر به سنت رسول الله تلقین دادم به مدد شهدا. الحمدلله که رهبر انقلاب دیروز فرمود میدونی دشمن تمام حرفم، میدونی چرا دشمن داره میزنه، میدونی چرا من از دشمن تشکر کردم؟ چون آقا برنامه هاش ریخته به هم. این قرار بود از درون براندازی کنه، بعد الان آقا مثال زدم، برید امشب بخونید. آقا فرمود دشمن الان میدونی چرا دیوونه شده؟ هی اختشاش رو میندازه، هی آتیش میزنه، هی اعتراضات رو میبره به سمت بزن بزن، به خاطر اینکه برنامه هاش خراب شده. دشمن اگه برنامه داشته باشه میگه امروز فلان جا رو میزنم، وقتی داره به قول ما رزمنده ها میگه کور میزنه، نمیدونه چی میزنه، چاقو میزنه، بسیجی میکشه. صبر کن داداش، اگه میخوای بجنگی با هم برابر بجنگیم. تو تفنگ دست میگی منم تفنگ، من دست خالی با باتوم، تو با تفنگ ساجمه، این عدالت نیست. به من تفنگ بده ببینم چیکار میکنم با تو. آقا فهمید این بازیه. میدونی کجا سیلی خورده الان داره هی میزنه؟ 40 سیلی خورد کرونا، سیلی خورد. اون میخواست شیعه محب امیرالمومنین به سبک وهابیت آل سعود دفن بشه، شما نذاشتید. میخواست با این جنگ بیولوژی 15 میلیون شیعه در ایران بکشه، نتونست. اون میخواست با برنامه حسن فریدون واکسن تولید نکنه، تو تولید کردی. اون میخواست تو رزمایش همدلی از هم بکنیم، تو از رقمه بچت کندی گذاشتی تو دهان فقیر. خب این شکست خورده. 40 دهم سفر تا 20 سفر مردم میرن مشایه. امسال یک هفته زودتر از این 10 روز رفتن. یک هفته بعدم عراقی رو میگفتم برید دیگه بسه. او باور نمیکرد که اینقدر زودتر بیشتر از 20 میلیون جمعیت بره عراق. عراق قفل کرده. اون هم با اون کاری که این مردک احمق مقتدا انجام داد و اون کار حماسی و بصیری که آیت الله حائری انجام داد. هرچی میریم جلو میبینید امت عراق تفکیک شد به دو دسته، یا حائری و صدر که میشود مقلد خامنه ای، یا حائری و صدر نیست و میشود مقتدا که میشود دشمن جمهوری اسلامی. چقدر قشنگ شد. و اینجا هم شکست خورده. بعد میاد داخل ایران میبینه هر کجا ورود میکنه جمهوری اسلامی دهم در موشک، هشتم در تکنولوژی، نانو اینجور. میدونید شما، به شما بگم کمتر از 5 سال 6 سال دیگه جمهوری اسلامی با انرژی هسته‌ای 20% غنی سازی، انرژی هسته‌ای اینقدر، یک ذره انرژی هسته‌ای بزن به دریای خزر آب شیرین بخور مثل زمزم، همون کاری که آقای روحانی علیه لعنت الله برداشت این بتون ریخت. او میبینه حاج قاسم ترور میکنه، تشییع جنازه میشه میلیونی. خب وقتی دشمن داره شکست میخوره مجبوره بیاد. آقا شما در عقل دشمن شک نمی کنی اگر نکشه ما رو؟ اون که دوسته. وقتی میکشه میفهمیم دشمنه، وقتی میکشه میفهمیم درست عمل کردیم، وقتی میکشه میفهمیم جمهوری اسلامی ایران احتیاج به اقتدار دارد. حرفم تمام. دو تا کار مهم این نائب امام زمان انجام داد. این دو تا کار هر چی خمینی گفت داره میشه، هر چی خامنه ای گفت قطعا خواهد شد. یکی سال 1384 آخرای عمر سیاسی آقای خاتمی بود، خدایا به من یک توفیق بده من اینها رو بکشم تو ایران، خیلی موسوی خوینی ها، این تاجزاده، عبدالله نوری، ناطق، منافقین. پیغمبر فرمود خدا لعنت کنه بنی اسرائیل و امتم رو، اینا خیلی دارن بر ما اذیت میکنن. البته خب باید باشن، ولی خب بالاخره خسته میشیم دیگه. ما الان احتیاج داریم جهانی بشیم، احتیاج داریم پیغمبر میلاد دیگه. پیغمبر فرمود پنج کار: حکومت اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن و امت عظیم اسلامی. که آقا رهبر فرمودن تمدن نوین اسلامی. حکومت پیغمبر تشکیل داد، خمینی تشکیل داد. نظام اسلامی من کنت مولا فهذا علی مولا، امامتنا نظام لله و ولایتنا امان للفرقه. نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی. آیا پیغمبر فرصت کرد حکومت بعد از حکومت، نظام بعد از نظام، دولت اسلامی تشکیل بده؟ امیرالمومنین خانه نشین شد، حسن شد معز المؤمنین، حسین شد اربن اربا، امام سجاد فرمود لا لنا ولا علینا، امام باقر رفت در مکتب تربیت شاگرد، امام صادق تربیت علم، امام کاظم در زندان، امام رضا ولی عهدی بدون هیچ تأثیر، امام جواد در جوانی شهید، امام هادی، امام حسن از که در دج و پادگان، امام مهدی در پرده غیبت. دولت اسلامی داشتیم یا نداشتیم؟ در جمهوری اسلامی بازرگان اسلامی نبود، بنی صد که لعنت الله علیه. بعد آمد جلوتر شد میرحسین موسوی علیه لعنه که آقای خامنه ای اونجا رئیس جمهور بود، در اون زمان نخست وزیر بهترین مقام بود، که وسط جنگ میرحسین موسوی با آقای خامنه ای اختلاف میخوره، استعفا میده. هاشمی رفسنجانی اسلامی نبود، خاتمی اسلامی نبود، احمدنژاد اسلامی نبود، روحانی هم اسلامی نبود. مقام معظم رهبری فهمید ما در این 40 سال دولت اسلامی نداشتیم. یه دولت در 2 سال بهترین کارها رو داره میکنه، حزب اللهی داره آقای رئیسی رو میزنه. ببخشید من 2 بار با آقای احمدنژاد رأی دادم، چون واجب بود رأی بدیم. یک وقت رقابت با آقای هاشمی رفسنجانی بود، یک رقابت با میرحسین موسوی بود. ولی وقتی آقای احمدی نژاد از خط ولایت جدا شد، ما گفتیم مرگ بر احمدی نژاد. ما چک سفید ندادیم با آقای رئیسی، هم چک سفید ندادیم. تا وقتی خدمت میکنه خدمت میکنه، هم در سیاست داخلی هم در سیاست خارجی. همین آقای رئیسی خدای نکرده، خدای نکرده خط از این جدا بده. یه بچه‌ها شوخی میکردن، مزاح میکردن، میگفتن اگر آقای خامنه ای هم از خط انقلاب جدا بشه ما باش مشکل شوخی نداریم. یا گاهی وقت ما شوخی میکنیم، گفتم این آقای خامنه ای ضد ولایت فقیه. گفتم چرا؟ گفتم بالای سرش عکس آقای خامنه ای نمیزنه. مزاح میکردیم، گفتیم آقای خامنه ای چون بیت مراجعی که میری همه مراجع بالای سر خودشون عکس خودشون رو میزنن الا ایشون. بعد رساله هم نداره، یا امام خمینی یا اجواد الاستفتاد، هنوز رساله نداره. مزاح میکردیم سایه شون بر سرمون. میخوام بگم رفقا، در سال 84 امام خامنه ای، سرچ کنید پیدا میکنید، سند چشمانداز 20 ساله فرمود بسم الله الرحمن الرحیم با اتکال به قدرت لایزال الهی و در انقدر من اینو خوندم حفظ شدم، و در پرتو عنایت حضرت بقیت الله جمهوری اسلامی ایران در افق چشمانداز 20 سال دیگر بالاترین کشوری خواهد بود که پیشرفته ترین کشور جهان بخواهد به تکنولوژی دست پیدا کند باید کنار دست خود دیکشنری فارسی بگذارد. از سال 1384 این رو مردم ایران نمیفهمن و شما خوب متوجه میشوید. از 1384 گفت از این سند چشمانداز 20 ساله 2 سال دیگه مونده، 1404. حالا ببین ایران کجاست. آقای خاتمی در دانشگاه صنعتی شریف اصفهان سخنرانی کرد اینطوری: ما 2 سال دیگر را نمیتوانیم برنامه ریزی کنیم، برای ما سند امضا میکنند. دانشجوهای نخبه آمدند در حسینی امام خمینی، مقام معظم رهبری فرمودند من سند چشمانداز 50 سال دیگر کشور جمهوری اسلامی یعنی 1434 را نوشتم. 20 سالش رو اجرا کنید، 30 سال دیگه شو بعدم بهتون میدم. 30 سال دیگه شو 2 سال پیش آقا ابلاغ فرمودن، اسمش شد بیانیه گام دوم انقلاب، یعنی تمدن نوین اسلامی. یعنی فقط امام زمان میگوید انا المهدی، میره کوفه حکومت تشکیل میده، تمام، بقیه کار شما باید بکنیم. حدیث داریم قبل از ظهور اسرائیل نابود میشه، قبل از ظهور مکه ام میشه، قبل از ظهور مسجد الاقصی پاتوق مسلمان ها میشه، قبل از ظهور جبهه منافق تبدیل میشود به حق محض و باطل محض. دیگه نفاق نداریم. فقط حجت ابن حسن با سفیانی 8 ماه میجنگد، اینجوری میکنه تموم میشه. اونم تازه خصف بیدا، نصر او به روم، سهه آسمانی، همه چیز آماده است. انال مهدی تمام. مسجد کوفه می شود پایگاه حکومت. عدل مهدوی می شود تمدن نوین اسلامی. پس ما از اختشاشات ایران نمی ترسیم، استقبال می کنیم. جوان ابی عبدالله چی فرمود؟ اذن لا نوالی بالموت. ما را از مرگ می ترسونی؟ ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم. عرضم تمام. چند مطلب دیگه هم باقی مانده بود که انشالله بعدن عرض میکنم. شما نترسید انشالله به مدد امام زمان و توفیقات حضرت بقیت الله و با رهنمودهای حضرت آقا این کار رو خواهیم کرد. و من فکر میکنم با امیدی که حضرت آقا دارند و برنامه ها و رشدی که الان الان بدونید، دقت کردید سه روز پیش اخبار، هی من میخوام تموم کنم سید، اخبار چند روز پیش در صدا و سیما جمهوری اسلامی فرمود اولین بار در 40 سال کمیسیونی تشکیل شده به نام کمیسیون فقهاء بانک مرکزی. این یعنی استارد بانکداری اسلامی. دیر شده ولی بالاخره شده. فقهای بانکداری اسلامی در بانک مرکزی، یعنی رشوه تمام، نزول تمام، کارمزد که میگن ولی همون بهره و سود این تمام. ولی خب این زمان میبره یه نسل بگرده. افکت دوربین اینجاست، یه خوردن باید خدا کمک کنه بعضی ها ندای اسرائیل رو لبیک بگن و نسل جدید بیاد. بعد یه دفعه توی تمام این نقشه ها میبینی دشمن داره رو من و شما کار میکنه، یه دفعه بچه اینقدر میاد میگه سلام فرمانده، اینو دیگه چی کارش کنم؟ رهبر انقلاب دیروز فرمود در ده ها میلیون نفر کشورهای جهان اومدن میگن عهد میبندیم. بچه اینقدر عشق میریزه میگه تو آقای منی. بچه اینقدر دهه 80 و 90 و کجای دلم بذارم، با این چی کار کنم؟ نقشه هاش به هم ریخته، هی میزنه میکشه، هی میزنه میکشه. الحمدلله ما موجیم، موج آرام باشد موج نیست، موج باید بالا برود. بالا برود حتما باید طوفان باشد، وگرنه موج موج نمیشود. طوفان بشوید، بیایید تا ما موج ها را به شما نشان بدهیم انشاءالله. این حکومتی که رسول اعظم بنیانگذاری کرد، امام صادق تقویت کرد، امام خمینی بنیانگذاری کرد. به یک ازی گفتم که میدونی آقای خامنه ای طولانی ترین حکومت جهان رو داشته، حتی از حضرت آدم، حتی از پیغمبر، حتی از اهل بیت. میگن تو کفر میگی. بابا نکن، شما بگو کی بیشتر از این حکومت کرده؟ امام زمان همه چیزا، اشتباه نکن، ولی کی الان به حسب ظاهر حکومت داری کرده؟ 34 سال امام المسلمینه، دشمن داره خزه میشه، چی کار کنم با این خامنه ای؟ سوریه نشسته بودیم تو پادگان، خدا رحمت کنه شهید ذوالفقار رو، اینا نشسته بودیم. بعد یک حسینیه آقا، حضرت آقادی حسینی مخوینی، ما دیدیم دوربین ها هست و فقط رهبر نشون میده و یک میز، میزهای مختلف از دستاوردهای نظامی که مثلا این موشک این اینجوره اینجوره اینجوره. بعد آقای خامنه ای، بعد اون توضیح دهنده ها انقدر سکرت و مثلا امنیتی بود، اون افراد رو هم تلویزیون نشون نمیداد، ما هم پای تلویزیون نشسته بودیم این رو میدیدیم. بعد حضرت آقا رسیدن به یک موشک، اینقدر یک کاغذ جلوش بود، آقا اینجوری فرمودن این موشک تست شده، امتحان شده؟ گفتن نه آقا فعلا ساختیم. آقا فرمودن این موشک اینتر نخوره. چرا؟ این طول موشک وزن موشک، خرج موشک، مواد منفجره و سرعتی که برای اون تر نظر گرفتی، اینها همه پارادوکس داره. اینتر بزنی همونجا منفجر میشه. فقیهی، عالمی، شاعری، سیاستمداری، موشک میدانی، طب میدانی، کی هستی؟ من به این رزمنده ها گفتم آقای خامنه‌ای دوره نظامی دیده؟ گفتن آقای خامنه‌ای نستجیر بالله مرده. من به شما خبر میدم، شاید شما اینا ندونید، ولی بدونید بد نیست. دانشگاه دانشکده افسریه امام حسین سپاه از دانشکده افسریه امام حسن نیروی انتظامی بزرگتره، اما دانشکده افسریه امام حسین استراتژی مکانش جوری هست که وقتی آقای خامنه ای سان میبینه در اون خط آبی حرکت میکنه، فاصلش کمتر از دانشکده افسری امام حسنه. یعنی گفتن آقای خامنه ای فوت کرده، آقای خامنه ای عصای موسی رو برداشت حرکت کرد سر بالا رو خط آبی. من گفتم شاید زیر چونه امام خامنه ای هم دوربین هست یا چشم خدا خلق کرده که اون سر بالا از روی خط آبی مستقیم حرکت میکنه، بعد دو برابر اون کاری که دفعه قبل میکرد. دشمن گفت بابا ما که گفتیم این مرده، این که بیشتر راه رفت، از پله هم راحت رفت بالا، ایستاده سخنرانی کرد، موقعی سخنرانی عصا کنار گذاشت. این کجا مریضه؟ این از من سالمتره، 84 سال سن داره. اینه دشمن، اینو میبینه معادلات به هم میریزه. وقتی معادله به هم میریزه میزنه. هلشکو درست میشه. خدای به حق امام زمان، بعد از ما مدعی هست تمامه، خدای به حق امام زمان به دستان ما امام زمان برسان. خدای هر کس حال نداره الهی آمین بگه، به او یک غذای خوب بده. چرا بی حال آمین؟ محکم آمین بگو. الان جمعیت ما 40 نفر بیشتر هست، فرمود یک دعا 40 نفر آمین حتما مستجابه. خدایا در زنده بودن ما امام زمان را به ما برسان، ما را از بهترین یاران و انصار و اعوان و فرماندهان و سربازان خالص الولای امام زمان قرار بده. سایه رهبر انقلاب، نائب امام زمانمون، ولی و مرجع و مقتدامون، حتی کنار امام زمان بر سر ما مستدام بدار. اللهم انصر من نصر الخامنه ای و خذل من خذل الخامنه ای. خدایا شب جمعه است، شهید زین الدین فرمود در این کره زمین اسمی از ما شهدا ببرید، قول میدیم پیش سید الشهدا از شما اسم ببریم. خدایا همه شهدا، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای جبهه مقاومت، شهدای عراق، پاکستان، افغانستان، سوریه، لبنان، بحرین، غزه، قطیف، سعده، صنعا، یمن، تمام شهدای جبهه مقاومت و سید الشهدای جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همه شهدای جبهه انقلاب اسلامی و امام الشهدا رو با سید الشهدا محشور بفرما. همه مریضای اسلام رو به دستان حضرت زهرا شفا عنایت بفرما. خدایا اونایی که فریب خوردن ارشادشون بفرما، اونایی که فریب نخوردن اول رسوا بعد به دست ما، دیگران نه. من خیلی دوست دارم منافق بکشم، خیلی واقعا علاقه دارم. خدا به دستان ما منافقین رو نیشکن بگردان. نفوذی های در دولت جمهوری اسلامی، در مجلس، در قوه قضاییه، در حکومت، در دولت، در همه جا نفوذی ها، امام انگلیسی ها، تشیع لندنی، بهایی ها، منافقین، خدایا به دستان ما اول معرفی بعد نابود بفرما. این حکومت را به دستان این رهبر به حکومت عدل مهدوی متصل بفرما. آنچه که گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم به هدف اجابت برسان. یه دعا میگم، اگر دوست نداشتی آمین نگو، خواهش میکنم اول فکر کن، چون اگر بخوای آمین بگی و بعد خدا مستجاب کنه خیلی کار من و شما سخت میشه. اول فکر کن. خدایا من برای خودم دعا میکنم، شما برای من آمین بگید، بعد برای شما مستجاب میشه. خدایا این دستور دینه. خدایا عمر ما بعد از بهترین خدمتگزاری ها و بهترین نوکری ها، بصیرانه، خالص الولا تحت رایت امام خامنه ای، بعد از بهترین خدمت ها در رکاب امام زمان، ختم به خیر و سعادت و به افضل شهادت به شهادت برسان. استجابت همه دعوات بر محمد و آل محمد، بلند و یک صدا صلوات.